سلام، ساعت 10 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. کشورهای موسوم به دوستان سوریه ته کوفیانان را آخرین امید برای حل بحران در این کشور توصیف کردند. وزیر دفاع اسرائیل گفت سقوط بشار اسد ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در آستانه مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در بحرین، تظاهرات مخالفان در منامع ادامه یافت. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. مقام های 14 کشور غربی و عربی موسوم به دوستان سوریه در پایان جلسه روز پنجشنبه خود در پاریس در بیانیه اعلام کردند طرح صلح کوفی آنان آخرین امید برای حل و فصل بحران در این کشور است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست با اعمال تحریم‌های مسافرتی، اقتصادی و ممنوعیت خرید و فروش اسلحه به حکومت بشار اسد فشار وارد آورد تا بر تعهداتش در قبال برقراریاتش بس عمل کند. از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه از کشورهای غربی خواست که در فکر گزینه‌های دیگری باشند که در صورت شرکت طرح صلح کوفی آنان به کار گرفته شود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم روز پنجشنبه گفت روسیه و چین در صورتی که جامعه جهانی متحد شود و رژیم سوریه در آستانه سقوط قرار گیرد نباید به بشار اسد کمک کنند. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه با مثبت ارزیابی کردن سقوط حکومت بشار اسد در سوریه گفت این رویداد ضربه بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایهود باراک که با شبکه تلویزیونی CNN گفتگو می‌کرد، خاطر نشان ساخت کنار رفتن بشار اسد از قدرت نه تنها نفوذ ایران در منطقه را تضعیف می‌کند، بلکه به محور ضد اسرائیلی وابسته به ایران در لبنان و غزه لطمه وارد خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین با انتقاد از رویکرد موجود بین المللی در قبال رژیم بشار اسد گفت اقدامات لازم برای مجبور کردن بشار اسد به کنارگیری از قدرت از سوی جامعه جهانی صورت نمی گیرد. در حالی که قرار است مسابقات فرمول 1 اتومبیل رانی از امروز جمعه در بحرین آغاز شود، خبرها از تظاهرات بیشتر در منامه حکایت دارد. بنابر گزارش‌ها، صدها تظاهرکننده مخالف دولت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و بامداد روز جمعه در منامه تظاهرات کردند و با پلیس ضد شورش درگیر شدند. خبرها حاکیست پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگانی که قصد ورود به یک بزرگراه در نزدیکی سفارت بریتانیا را داشتند، از گاز اشک‌آور و نارنجک بی‌حس کننده استفاده کرده است. در همین حال یکی از تیم‌های اتومبیل‌رانی با نام فورس ایندیا در آتش ناشی از انفجار یک بمب دستی بنزینی گرفتار شدند. در اینجا نوبت به پخش برنامه جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری میرسد.
جامعه، اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، با من فهیمه خضر حیدری همراهی خواهید کرد. یک بار دیگه با هم سری میزنیم به مسائل اجتماعی، خبر میگیریم از آنچه که در جامعه ایرانی میگذره. در این شماره از مجله جامعه به یکی از خواسته ها و پیشنهادهای شما همراهان این مجله پاسخ دادیم. خیلیاتون تماس گرفتید و از ما خواستید که در مورد مسائل بازنشستگان صحبت بکنیم. گزارشی خواهید شنید در این مجله در همین مورد. و البته به موضوع طرح مناقشه برانگیز انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران هم پرداختیم. آمار رسمی دولتی میگوید 21.5% تورم. ناظران اقتصادی میگویند تورم خیلی بیشتر از این حرف است و در مناقشه پایان ناپذیر تعیین تکلیف نرخ تورم، این شهروندان هستند که هر روز بیشتر از دیروز رابطه‌شان با این عددها و رقمها گنگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. گرانی مدام به روز می‌شود و تأمین کالاهای حیاتی و مصرفی خانوار هر روز که می‌گذرد سخت‌تر و سخت‌تر.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم. کارمون از خیلی گذشته شده خیلی و نصفی. اجاره مسکن، همه چی. واقعاً بریدیم.
گرانی گوشت، گرانی نان، گرانی مرغ، گرانی تخم مرغ، گرانی برنج، گرانی مسکن، گرانی اجاره خانه، گرانی زندگی.
یک خانواده 4 نفره هستیم با 400 تومان حقوق، 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم. SMS اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
در این میان اما گروه‌هایی هم هستند که میگویند همه چیز برای آنها سخت‌تر می‌گذرد. میگویند گرانی و تورم اثر شدیدتری بر زندگی آنها دارد، از جمله بازنشستگان که سالها در نهادهای مختلف کار کردند و حالا بازنشستگی برایشان به معنای استراحت و فراغت و سفر و سرخوشی نیست، بلکه دنبال کار تازه می‌گردند. همسر یک بازنشسته آموزش و پرورش در برنامه این هفته ما شرکت کرده تا از شرایط یک بازنشسته بگوید.
من حقوق بازنشستگی میگه 28 سال خدمت کردم تو مراقب معروم و فلان و این چیزا، بعد حالا که بازنشست شده 12 میلیون تیکه تیکه به این پول دادن که چشمش به هیچی نخواست. بعد حالا حقوق بازنشستگی به هیچ جا نمیرسه، نه سالمی که بخبر کار اضافه کاری جای بکنه، نه حقوقی داشت که درامه داره که یه سرمایه بزنه. صندوق بازنشستگی هم که میگیریم یه چقدر میدن؟ حالا یک کلین میدن یا یه میلیون؟ خودتو حساب کن، یه میلیون الان یک کلری بخوای بخری نمیشه، یه خرج خونه که بکنیم نمیشه، باید از خوردنت بزنی، لباس بچه بزنی که بتونی یه چیزی بخری.
اینطور که بازنشستگان میگویند نرخ افزایش سالانه حقوق آنها با نرخ تورم نه تنها برابر نیست که فاصله درخور توجهی هم دارد. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به ماده 96 قانون تامین اجتماعی اشاره می کند و می گوید افزایش حقوق بازنشستگان برابر با قانون باید بر اساس میزان تورم باشد. به گفته همین مقام مسئول در 2 سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم نبوده و حقوق آنها در 2 سال تنها معادل 1 سال افزایش داشته است.
وضعیت بازنشسته ها خود هم بازنشسته های فرهنگی تعریفی نداره. من حرف میزنم همراه شما حقیقتش میترسن. بله خب چی بکنیم؟ واقعا هر که هم داد میزنیم، هر که اضافه میکنن به کارمندا اضافه میکنن، ولی به بازنشسته ها که اضافه نمیکنن. مثلا پارسال چیز به حدود 8% اضافه کردن. چیز 8% با این تورمی که بخواد شما در نظر بگیرین اصلا واقعا مشکله، زندگی کردن مشکله. اغلب بازنشسته ها میرن کار دیگه انجام میدن. من ناراحتی اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب روان دارم، نمیتونن کاری، یعنی نیست در حقیقت کاری که بخوای انجام بده نیست برای ما. برای که مدارس غیر انتفاعی اینا، من در سطح دیپلم هم مدارس غیر انتفاعی اینا هم قبول نمی کنن. به خاطر واقعا مشکلمونه، واقعا نظر اقتصادی خیلی. ما 2 تا بچه هم داریم، دریافتیم چیزی حدود 450 تومن در میاد همش. با 450 تومن واقعا هیچ کاری نمیتونم بکنم.
قشر بازنشسته همچنین از تبعیض میان بازنشستگان سازمان ها و نهادهای مختلف نیز گلایه دارند.
اینا شعاری چون واقعا شعار عدالتش، باید یه فکری با حال مثلا بین بازنشسته های آموزش پرورش و بازنشسته های شرکت نفت و بازنشسته های سپاه و بازنشسته های بانک‌ها خیلی تفاوت واقعا قائله.
بحران بازنشستگی در ایران این روزها در حالی شدت گرفته که همزمان بافت جمعیتی کشور هم رو به سوی سالمندی دارد و ناظران اجتماعی میگویند حالا زمان آن است که بیش از پیش برای این گروه برنامه ریزی کنیم. انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران به مناطقی که خشک‌ترند و کمتر آب دارند و کمتر بارندگی و باران، این البته طرحی است قدیمی که سالهاست درباره آن حرف می‌زنند، اما این روزها بار دیگر مقام‌های دولتی از رئیس جمهور گرفته تا مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست و حتی نمایندگان مجلس درباره آن حرف می‌زنند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فرداست. آقای خسروی فرد سلام، خوش آمدید به مجله ما. می‌خوام ازتون خواهش کنم برای شنوندگان ما توضیح بدید که اساساً این طرحی که اینقدر در موردش صحبت میشه و خبرهای مختلف این روزها دربارش میشنویم چه هست؟ قرار هست در این طرح چه اتفاقی بیفته؟
قراره که در واقع 500 میلیون متر مکعب آب در سال از دریای خزر که در واقع 25-6 متر زیر سطح آبهای آزاد ارتفاع داره به استان سمنان برسه که ارتفاع این استان به طور متوسط بالای 1000 متر و برای عبور این کانال طولانی از خزر به سمنان باید که تقریبا یه چیزی حدود ارتفاع 2000 متری رو هم طی بکنه. در واقع ایستگاه های پمپاژ بسیار زیادی لازم هست که آب در این ارتفاعات مختلف هدایت کنه و به مقصد برسه، یا این که کوها رو باید برش بدن، خط القرار رو پر کنن، خط الرأس رو ببرن، کانالی بسازن و آب رو به طور مستقیم هدایت کنن به سمت استان سمنان. بهانه این کار و دلیلشون در واقع توسعه کشاورزی است.
آقای خسروی، حالا به این میپردازیم که حالا دلیل این کار که توسعه کشاورزی است، آیا برآورده میشه این هدف با یک چنین اقدامی یا نه؟ ولی پیش از اون میخوام ازتون بپرسم که ظاهرا این طرح تازه‌ای هم نیست، یعنی یه پیشینه‌ای هم داره و قبلا هم چندین بار در مورد کلید خوردن این طرح اطلاع رسانی‌ای شده. ممکن در مورد پیشینه این طرح هم کمی برای ما توضیح بدید؟
بعد از انقلاب سفید شاه و مردم اوایل دهه 40 جزواتی چاپ شد در همین راستا. من توی یکی از این جزوات خوندم که نوشته بودند در راستای اجرای مندیات ملوکانه و جنگل کردن بیابان‌ها. یعنی این ایده‌ای که ما بخوایم مناطق بیابانی رو سبز کنیم از اون سال‌ها به مدد بالا رفتن قیمت نفت وجود داشته. در همون سال‌ها و البته بعد در واقع اوایل دهه 50 که قیمت نفت به طرز شگفت‌آوری بالا رفت، پروژه‌ای مطرح شد که دریای خزر رو به خلیج فارس وصل کنه. بعد از انقلاب اسلامی هم در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی دوباره این طرح که در گنجه‌ها خاک می‌خورد بیرون کشیده شد و دو مرتبه این طرح سر و صدا کرد و حتی کار به مطبوعات هم کشیده شد که قرار است همچین کاری انجام بشود، نشد چون عملی نبود و نیست واقعا از نظر فنی و امکاناتی که ایران داشته.
خب آقای خسروی، از این طرح به عنوان یک طرح رویاپردازانه شما یاد کردید. آنچه که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند این هست که خب می‌خوان آب برسونن به فلات مرکزی ایران که اونجا ما مناطق خشک و کم آب رو داریم. چرا فکر میکنید که این رویا پردازان است؟ فکر میکنید که اساسا ممکن نیست یا اینکه به اون نتایجی که اعلام میشه دست پیدا نخواهند کرد؟
نکته ای که باید فکر کنیم و دقت کنیم اینه که واقعا استان سمنان که نقطه هدف این پروژه هست دچار کمبود آبه. من فکر میکنم مشکلی که ما در ایران اسلامی داریم اینه که مدیریت روی هیچ چیز وجود نداره از جمله منابع آب. نکته ای که استاندار سمنان چندی پیش مطرح کرده بود خیلی جالبه. میگه که یک پنجم از زمین‌های کشاورزی اگر که تحت سامانه آبیاری تحت فشار قرار بگیره، یعنی آبیاریش بهینه بشه، ما حدود 110 میلیون متر مکعب آب صرف جویی خواهیم کرد. به بیان دیگه اگر که کل مناطق کشاورزی سمنان با سیستم آبیاری تحت فشار آبیاری بشن، بیش از میزانی که قرار هست آب از خزر به سمنان برسه صرف جویی میکنیم و آب در دسترس داریم. و در نظر بگیریم سمنان 570 هزار نفر جمعیت داره، سیومین استان کشور از نظر جمعیتی. اینجا الان البته چند تا سوال دیگه هم مطرح است، از جمله اینکه آیا از نظر حقوق ایران این اجازه رو داره که آب از خزر بکشه. سوال دوم اینه که آیا ایران واقعا از نظر فنی این قابلیت توانو داره؟
آقای خسروی، شما به جمعیت سمنان برای نمونه اشاره کردین. یکی از اهدافی که گفته میشه از طرف مقامات دولتی این طرح دنبال میکنه این هستش که کمبود بافت جمعیتی در مناطق خشک و مرکزی ایران از جمله سمنان رو با انتقال آب جبران بکنن. اعلام شده که به حال چون آب اونجا نیست، امکان کشاورزی اونجا نیست، برای همین احتمالاً خیلی مهاجرت انجام میشه و اونجا با کمبود جمعیت روبرو هست. شما فکر میکنید که انتقال آب خزر بر فرض که ممکن باشه به این مناطق آیا میتونه به بافت جمعیتی هم کمکی بکنه؟
من فکر میکنم این حرف ها در واقع توجیهاتی هستن که برای انجام چنین پروژه هایی گاه گفته میشه و دور از واقعیته. مثالشو براتون بزنم، ما در منطقه قره‌داغ یا ارسباران در آذربایجان شرقی آب کم نداریم، مراتع بسیار خوبی داریم، اما در یک منطقه 70000 هکتاری ارسباران که حدود 70 پارچه آبادی داشته زمانی، الان میبینیم که رفته رفته داره تعداد آبادی ها و ساکنین آبادی ها کم میشه. وقتی که سرشماره سازمان آمار اعلام میشه میبینیم که کمتر از نصف این آبادی ها در اون منطقه 70000 هکتاری جمعیتشون حفظ شده. میخوام اینو بگم که وجود آب الزاما به معنی جذب جمعیت و تمرکز جمعیت نیست، یکی از معیارها میتونه باشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. سام خسروی فرد همراه ما بودید با این مجله جامعه رادیو فردا.
ممنون.
خب با پایان این گفتگو مجله این هفته جامعه رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضری ازتون تشکر میکنم که با ما همراه هستید و تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم.
آزادی تجمعی که ما اینجا توی مملکت آزاد داریم،
ولی فقی برای حفظ تعادل خودش به شدت به حمله و اشرف نیاز داشت.
قطعا و یقینا ما پیروز انتخابات آرا رو نشمردن.
اون آدم رو باید تو کوره سوزوندش با یه روزی که دهانم رو باز بکنم.
و آلترناتیو کارگری و تقابلش با آلترناتیو های راست و بورژوایی.
مؤثر یا بی اثر، دوست یا دشمن، تعریف شما چیه؟ این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت ششم میخواییم یک ساعت از شما بشنویم و از کارشناسان درباره اپوزیسیون. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.